خانم میرزا، ارتباطات و همینطور خانم آزادی، هماهنگی پخش
برای همه بیماران هم.
بله.
شفای همه بیماران دعا بفرمایید. خیلی متشکرم.
تا فردا.
تا فردا خدا نگهدار.
خدا.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
روز بخیر دوستان، از پخش رادیو فرهنگ دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان عقل سرخ.
کاری از رادیو فرهنگ. عقل سرخ. به نام خدا. سلام به شما همراهان گرامی، شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ. با برنامه دیگری از عقل سرخ در خدمت شما هستیم. در این برنامه از سلسله مباحثی یاد می‌کنیم با موضوع شناخت واقعی کربلا و قیام امام حسین علیه السلام. از سخنرانی‌های علامه محمد تقی جعفری مبحثی را به شما پیشکش می‌کنیم با عنوان سخن اول و آخر، قیام امام حسین علیه السلام.
که برای سخنرانی امشب در نظر گرفته شده است، مسئله انگیزه حرکت انسان الهی است. البته موضوع بسیار موضوع با اهمیتی است و شاید یک دو سه سخنرانی برای توضیح کامل در این باره کافی نباشد، ولی خب تا اون مقداری که وقت اجازه می‌دهد مسائلی را ما می‌توانیم مطرح کنیم. گفتیم انگیزه حرکت انسان الهی در زندگانی، تشخیص انگیزه و به دست آوردن عامل زندگانی کاری است بس دشوار، در عین حال کاری است بس سهل و آسان، که در اصطلاح سابقا میگفتیم سهل الممتنع، یعنی با یک عینک خیلی آسان است تشخیص این انگیزه، با یک عینک بسیار دشوار و پیچیده و بغرنج است. از اون نظر که تشخیصش آسان است و در مراحل ابتدایی حتی افکار معمولی هم میفهمد، میگوید آقا شما این کار را برای چه میکنید؟ بگه برای خدا. انگیزه من خداست. انگیزه من برای خداست جمله است. این جمله را ممکن است انسان در 70 سالگی ادا کند، بعد از درک بسیار عالی در باری جهان و زندگی. انگیزه من خداست. یک دفعه این است که نه، غالبا معمولا میگویید آقا شما این کار را برای چه میکنید؟ برای ثوابش، برای کیفر، ترس از کیفر، طمع پاداش. میگه نه آقا، مثلا من برای خدا این کار را میکنم. برای خدا در ذهن اینجور اشخاص انداختن سنگ به یک جای خیلی تاریکه که یک نقطه ای را در گوشه از مغزش برای خدا بایگانی کرده، یه خدایی که معلوم نیست اصلش کجاست، این مفهوم را از کجا به دست آورده. چه بوده است؟ چه شرایطی این خدا را در مغز او ایجاب کرده است؟ من برای خدا این کار انجام میدم. این مسلماً که منطقی نیست. اگر کسی را اشباع کند این منطق در زندگانی خیلی کوچک فکر میکنه، خیلی کوچک فکر میکنه. مگر فقط به کلمه خدا ما احترام بگذاریم که از دهان این مرد در میاد، تجلیلش کنیم، شایسته احترامش بدانی، فقط به جهت این که کلمه خیلی بزرگ به دهانش میاره، خیلی بزرگ، بزرگتر از اون موضوع نداری. برای خدا من این کار میکنم. مثالی الان خواهم عرض کرد که خوده روشن‌تر بشه. یک دفعه این است که مردیست جهان دیده و جهان یافته، جهان شناس و جهان یاب، خدا شناس و خدا یاب. این میگوید زندگی من انگیزه هایم خداست. خیلی فرق معامله هست. شاید بتوانی بگوییم فاصله ما بین این دو ادعا واقعا بی نهایته. شوخی نه ها، نه ادبیات، نه شعر، واقعا بی نهایته. مثال در علم تا حدودی ماها سر و کار داریم، باش شما سر و کار دارید در دانش، این مثل خیلی روشن میشه. انسان میگوید که بله دیگه، ما چه دو سه کلمه فهمیدیم، دانش خودش اقتضا میکند که ما عرشبت خدا را همیشه دریابیم و مطابق خواسته خدا رفتار کنیم. عالمم من، دانشمندم، میدانم و میبینم و بینایی دارم، بینش دارم. یک ادعا در مراحل ابتدایی علم اینطور است. یک شب در اون بالاها چه انسان قوتور میشود در یک تحیر مقدسی، به هر طرف مینگرد میبیند غیر از خدا نمیتونه در مخیلش و در درونش راه پیدا کند. او اگر بگوید انگیزه من خداست، غیر از اینه. چه با یک دانش محدود، با یک چیزهایی که سر خودش گرم کرده و برای خودش تسلیت میدهد و میبالد. یکی از بزرگان مغرب زمین که دربارش گفتن بزرگتر مغزیست که آلمان پرورنده است، میگوید ابتدای علم را به خدا نسبت دادن شوخیه، شوخچشمیه، اما این که پایان علم خداست، این درسته. گوینده این شخص چند قرن است که مغز اروپا را در اختیار داره از نظر زیر پرده‌ای، و ادعا در ظاهر 10-20 تا آمدند و بازی کردن، هنوز یخشون نگرفته. در مقابل مطالب عمیق این شخص هنوز نتوستن یه سیستمی برای بشریت مطرح کنن. این حرف مالوس. میگوید این که بگوییم ابتدای علم از خدا شروع میشود، این شوخ چشمیست، یه خود شوخی داره. اما اینجا پایان علم خداست، نهایت علم خداست، این درست است. این مطلب شبیه به این است که عرض کردم. انسان در زندگانی ابتدایی دم دستیش خدا خدا میگوید، ولی ما میدانیم که خدا خان تا خدا دان خیلی خیلی فرق دارد، که حیوان تا به انسان فرق دارد. اینا که ما میدونیم که یکی هم در اون مراتب عالی واقعا قوتور شده است در هستی، قوتور شده است در خود و در جهان. اگر خدایی بیابد، خدای او غیر از اون خدای دم دستی است. گوچه گاه گاهی هم لذتی میاره بهش، مثلا فرض کنید در حال نیایش به سر میبرد، حال بیماری دعا میکنه خوب میشه، خدا اونجا از لذت شارژ میشه، از خدا گفتن، خدا گفتن موقته. این لطف خداییست که هر کس که واقعا از اون طلب کند عنایت بفرماد. این خدا قفلش نتیجه نداره، این یک لذت روانی زود گذریست، این خدایاب نیست و خدا جونیست. اگر بگوید انگیزه تحریک من و انگیزه حرکت من خداست، میخواد شوخی کنه. این میخواد کلاه سر خودش و به اون کس که این جمله را میگوید بگذارد. این مطلب کیشون گفت که پایان علم خداست؟ اولش نه، اشتباه فرموده است. اولش هم خداست، آخرش هم خداست. دلیلش به چه دلیل؟ به چه دلیل آغاز علم از خداست، پایان علم هم خداست؟ به چه دلیل؟ به این دلیل. مقصودتون از علم چیه؟ بابا آب آورد در کلاس اول برای کودک علم است. به همین سینخ اگر برید بالا بگید الکترون ها موج است، علم نیست. اگر بابا آب آورد علمه، این هم یک انعکاسه جامد ناخودآگاه از خارج در مغز دانشمند است، علمی سروی علم شروع نشده، بریده است، گسیخته است، منتهاش مغز این ظریفتر آزمایشگاه عالیتر در مقابلش هست. خواستش هم میبینه، میگه این خواست خواست موجی جرمیست، موجیست وسط فشار ماکسیموم شده، این سال خیام که جرمه. یکی دیگه میگه نخی جرمه، جرمه این جرمیت در دور برد مینیموم موج میرسه. شد؟ اما اگر این مرد از جهان این پدیده را مثل آینه منعکس کرده، داره فقط نشون میده الکترون موج است، نخی الکترون جرم است، حوزه مغناطیسی اتم های اینطوریست. این بابا با آب آبو پرویز به من سیب داست، از نظر این که زمینه در زمینه جهان یابی نیست هیچ فرق میکنه. هیچ. چه فرق میکنه که شما به بچه بگویید بچه بخوان شب تاریک رفت و آمد روز، وحش روزی چو بخت منفی روز، پادشاه ستارگان امروز از افق سر برون نکرده هنوز. بچه میخوندیم ما کلاس اول و دوم، نمیدونم کدوم کلاس بود یادم نمیاد، اما میخوندیم. این را در ذهن بچه منعکس کنید، به ذهن یک فیلسوف هم اینا منعکس کنید، پس بود دل جوهر و عالم عرض، صورت سایه دل کی بود دل را غرض. و اما در نیابد این را، چه فرق میکنه؟ علم نیست. آغاز علم از مجرد عکس برداری شروع نمی شود، عکس برداری هاییست و شاید مغز یک انسان، حافظه یک انسان میلیون ها اطلاع داشته باشه، ما علم نمی دونیم این را. اگر چنین بود که ما به مغزهای الکترونیکی که سرسام آور دارن عملیات می رفتیم و پیشانی به خاک می ساییدیم در مقابلش، پیشانی به خاک نمی ساییم در مقابل مغز الکترونیکی. کتاب ها الان میلیون ها شد میلیارد ها کتاب در دسترس مردم است، یکیش رو رفتید ببوسید جان ندارد، حیات ندارد، گرد میخورن اونجا تو تاخچه ها، گرد میخورن. دکور کشورها شده از این کتاب ها، دکور تمدن ماست. 3.5 میلیارد از بیماری میمیرن، میلیارد ها کتاب ها اونجا نسخه. این شما را خوب میکند، اون شما را خوب میکند، این بیماری شما علاجش اینه. اون علم نیست، علم نیست. آغاز علم مجرد عکس برداری نیست، حفظ نیست. آغاز علم از موقعی است که، شروع علم از موقعی است که موقعیت خودتون را درک بکنید در این جهان. این میلیاردها معلومات هم نمیخواد، در که موقعیت که من جزئی از آهنگ هستی هستم که دارد نواخته میشود روی یک هدف اعلا. بابا آب آورد، آب وجود دارد، این آغاز علمیه.
همچنان از علامه محمد تقی جعفری بشنوید و موضوع اول و آخر قیام امام حسین علیه السلام.
فقط معلوم شما به همینه، آب دیدم، آب وجود دارد، آب میعان دارد، آب برکب از اکسیژن هیدروژنه. این موقع شروع علمه. و الا برید دریاهای زلال عکس ماه و عکس کهکشان ها، عکس صحابی ها، کازا همش داده اونجا. الان ستاره های را شاید دریاها دارن نشون میدن که هنوز تلسکوپ های ما اصلا نشون ندادن. ما چه میدانیم در این کیهان بزرگ چه میگذرد؟ ملاحظه فرمودید، من ماه را اینجا منعکس کنم دانشمند نشدم، ماه را ندانستم، صورتش خود اونجا. پس اگر ایشون خیال کرده است که آغاز دانش را به خدا نسبت دادن این است، این دانش نیست. حق دارید شما بگید، حق دارید، زیرا پیش از احراز زبیده و پیش از احراز این که چه جزئی از آهنگ هستی من هستم، هر چی را قرار بگیرم، گسیخته است، گسیخته است. چون گسیخته، گسیخته است، دانش نیست. چون دانش نیست، غیر از شک و تردید و تحیرهای دم دستی نتیجه نخواهد داشت. باز مجبورم این جمله را عرض کنم برای دانشجویان عزیزمون. وقتی که مغز را فرسوده کرد، خیال کردید دانش های گسیخته او را به جای خواهد رسون، نرسون، نتیجه نداد. چیکار میکنه؟ زود حالت منفی به خود میگیرد، عجز و ناتوانی از پایش در میآورد. دیگه شروع میکنه به چی؟ به جملات منفی بافانه شعرا، به جملات منفی بافانه نویسندگان هنرمند، چه هنر را به واقعیت ترجیح میدهد. زیبا بشه قلم، واقعیت هرچی میخواد بشه بشه، بیفته تو شک و تردید. اگر در اینجا خودش کنار بشه بگه من تنها به این حال افتادم، ای بی نداره، قیافه فیلسوفانه به خود میگیرد. بلا جهانم جهان تحیر است، جهان شک و تردید است. چیز هم وقتی قیافش را میبینه از علم و دانش همه چیز میشه. موقع درس خوندنش هست بچه، موقع این است که باید به درس بخونه. تو بی خبری آقا، آقا زاده عزیز، تو بیخبری، بیخبری کار تو نیست. هر بیخبری را نرسد بیخبری. هر فیل کردید بگو تو، شما دونه هایی که جا خالی کردن در عالم هستی چرا تبعیت میکنید؟ جا خالی کرده میگه من نمیتوانم، من ناتوانم. شما خداوند به شما قدرت داده، مسئول این قدرتید شما. ولی شما جوانا مسئول اون قدرتی که خدا به اون دادن قدرت، به اصطلاح ادبی از میکنم درست، عیسی میبالد. ما شاء الله لا قوت الا بالله. این قدرت ها نمونه قدرت من است که به اینها دادم. تو ای بگو پنج حس را در کجا پالوده ای؟ روز رستاخیز بهش مقل گفت پنج حس را در کجا پالوده ای؟ این عقل را در کجا کوبیدی؟ من به شما 15 میلیارد رابطه ایتیکی اینجا داده بودم، شما کچکارش کردی؟ بله من در فلان کتاب خوندم که دنیا همیشه دنیا و یه جای درک نیست، معرفت نیست. اگر این جواب خواهد شد به شما، برید بخونید اون کتاب ها را. بعضی هم که برای شهرت طلبی خودشون حاضرن هر گونه مضر بر جهان بشریت را معرفی کنند. به 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 به، چه چی؟ چه خوب، چقدر عالی، چه قلم، چه هنر، چه عزت، فلان فلان. بله پس دانش هم آغازش از خداست، هم پایانش از خداست. شما موقعی که وارد دانش می شوید، اون دانشی که مستند به خداست، زندگی شما تازه می توان گفت زندگی شروع شد. بله از اینجا به بعد زندگی شروع می شه. قبلیش چه بود؟ قبلیش زندگی نبود. اگر اون جمله که عرض کردم خاطر آیان باشه، در ذهن داشته باشن، مکزیموم و جای تراکم حوادث، یه خورده باد، یه خورده هوا، یه خورده اکسیژن، یه خورده آهن، این صد و خورده عناصر بعضیش در شما جمع شده، یه موجودی گذاشته اینجا در روی کره خاک، اسمش انسان گذاشتن. این زنده نیست، این واقعا زنده نیست. این زنده اگر این زنده باشه اونم دانش است. بابا آباورد هم دانش میشه. اگر این زندگی اونم دانشش میشه، نه اون دانش است نه این زندگی است. لذا بحث این که آها انگیزه شما در زندگانی چیست، غلط است از این سوال از این کردن. چه سوالی شما میکنید؟ منطق ندارد این سوال. زندگی من نمیبینم تا که از من سوال بکنی آیا هدفی داری، انگیزه داری یا انگیزه نداری. بلایان این طوریه دیگه، یکی عناصر عالی، مواد عالی، مواد شیمیایی قشنگ جمع شده، یه دو چشم ابروی قشنگ تشکیل داده، در خیابان‌ها داره پرزه می‌زنه و اسمشو گذاشته بر انسانم. تو قاموس انسان‌ها درباره منم فکر کنید، هر وقت صحبت کردید درباره انسان منم یکی از اونها. این زندگی نیست که با درباره انگیزش صحبت کنید. یه وقتی یه جایی عرض کردم به آیا دانشجوهایم، گفتم که متأسفانه این سوال رو از من زیاد می‌کنن آقایان، جعفری فلسفه زندگی چیست؟ ای سوال می‌کنن، ای سوال میکنم. بعضیش ما شروع کردیم تحقیق کردن که ببینیم این چطور شده است، چه از فلسفه زندگی داره سوال میکنه. دقت کرد دیدیم این آقا چیکار کرده؟ آورده روح بی‌نهایتش را در یه ابروی درشگاه های کرایه ای، نه معشوقه حقیقی، چون معشوقه حقیقی باشه انسان نمیسوزه، در یه ابروی معشوق درشگاه های کرایه ای به قول بازاک، اونجا زندگی را خلاصه کرده. اونم ابرو را درست به ایدنشون نداده، رفت هستی رفت، رفت هستی رفتی تمام شده هستی دیگه. این صحابی ها، این کهکشان ها، این ماده، این انرژی، این نظم، این ترتیب، این عظمت، این فلان، این تا ابد بریشید عظمت هست را بگید تمام شد. حسن آی جعفری نفهمیدیم هدف جهان هست چیه. کدام هست؟ کدام زندگی؟ این هست جز زندگی شما به خودتون معنا کردید؟ معطل نباشید، بخواید فلسفش به بافید از حماقت فلسفه ندارید. هر آن یک زندگی گسیخته فلسفه گسیخته، هر آن یک تیکه از زندگی یک تیکه هم انگیزش، شما چی میخواید سوال کنید؟ این سوال منطقی نیست. یا اگر این دختر خانم یا آقا پسر بیاید جلو محراب عبادتش که آینه نامیده می شود، محرابی که عابد و معبود یکی می شود، بیاید و یه دو تا موی سفید از اینجا احساس کرد که آویزان شده است، یا یه مختصر برآمدگی کبی کازارها با 10 میلیون برابر نور خورشید لغوه تمام شد، هستی رفت تمام شد که یه دونه برآمدگی اینجا پیدا شد. چرا؟ معبود از دستش رفته. معبود که از دستش رفت زندگی نیست، زندگی که نیست جهان نیست. راستم میگه در اینجاش درست میگه، در اینجاش درست میگه که جهان برای من قابل تفسیر نیست، حق میگه. ریشش چیه؟ ریشش این است که زندگی برایش ما تفسیر شده بود بر این که 580 سال زندگی تر و تازه و شکوفان، موها مشکی برق بزنه، چشمها فروغی داشته باشد، فروغ 22 ساله. و از آیدم همین خواهش کرده بودم من، هی صبح و شام با این آیدم راز نیاز من این بود که ببادا روزی دوتا موی سیاه سفید از اینجا نشون بدهیم. ما آقا جایی میبریم قشبت که حیات را طوری بنا میکنیم که بعد اون وقت شون کنیم بتر زدن. اینقدر انسان به خودش عبادت کنه؟ اینقدر انسان ساخته فکر خودش را بپرسته؟ این از خدا مسلمن اطلاع نخواهد داشت. خدا میداند این خدایی که ما برای خود جهل میکنی، خدایی که اگر زنم به من باید زیبایی بدهد، بردم یوسف، اگر خوشم بیاد از عدالت باید عدالت علی را به من بده، ثروت قارون، جهانگیری اسکندر مقدونی، این خدا اگر یک اپسیلیون از این کم به من لطف کند، خدا مشکوک است، نمی شود خدا وجود نداره. اصلش آقا دلیلتون چیه؟ چی گفت خدا وجود داره؟ قضیه از اینجا می خوره، قضیه ریشش از اینجاست. خدایی میاد یه جوری می سازه، بعد اون فیلسوف را ببین، اون ساده را، اون هم میگه آقا خدا واقعا نمی شود از روی دلیل ثابت کرد. کدوم خدا می فرمود آقا جور؟ اون خدایی که من ساختم و تو ساختی شک درش نکن، یقینا هم خدا وجود نداره، راحت کنید بشر را. اون خدایی که ما ساخته، تاجر ما ساخته برای سفتش، بازرگان ساخته برای توچکش، دانشجو دانش آموز برای ساخته برای نمره های خوب، مریض می سازد برای خوب شدنش، اقویای عالم می سازد برای بدبخت کردن مردم به اسم حق و حقیقت و به اسم خدا. این خداها را میفرمایید، چرا خسته میکنید اینقدر در کتابا خودتونا؟ این خدا به حق حقیقت اصلا وجود نداره. یک خدای نیست که انگیزه حرکت نمیشود که برای انسانها، یک خدای نیست که اینقدر شعر نمیخواست که، اینقدر استدلال نمیخواست که، انگیزه حرکت انسان الهی خداست.
از همراهیتون سپاسگزاریم و بدرود. هفته.
درود، من بابا زمانم و هر هفته قراری دارم با یکی از کسانی که واژه ها رو به رستاخیز در آورده است.
هر هفته از روزگار رفته، از این شکوه اصیل گفته، زمان ما در مدار ایران، قرار ما بر قرار ایران.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
سلام بر شما که در این سوی زمان نشسته اید و گوش جان خود را به آوایی از آن سوی تاریخ سپرده اید. من بابا زمانم، کسی که سالهاست قرارهایش را نه در چایخانه ها که در کوچه های تاریخ می گذارد. هر هفته کوله بار اندکم را بر می دارم، از پیچ و خم قرنها می گذرم و میهمان یکی از بزرگان ادب پارسی می شدم که نامشان بر صفحه روزگار مانده است. این هفته راهی کاشان شدم، کاشان حوالی سده 10 هجری، شهری که بوی گلاب از کوچه هایش بر می خواست و آفتاب آرام بر دیوارهای خشتیش می نشست. در یکی از همان کوچه ها مردی را دیدم که پشت دخل دکان پارچه فروشی خود نشسته. اگر نامش را نمی دانستی هرگز گمان نمی کردی شاعری باشد که قرنها بعد با یک شعر دل میلیونها نفر را بلرزاند. نزدیک رفتم و سلام کردم. سر برداشت و پاسخ داد: سلام بر تو مسافر. گفتم: آیا شما محتشم کاشانی معروف به شمس الشعرای کاشانی هستید؟ لبخندی زد، گویی این پرسش را بارها از رهگذران زمان شنیده. گفت: اگر مقصودت همان شاعری است که مردم او را بیشتر با یک ترکیب بند می شناسند، آری. کنارش نشستم. پارچه ای لاجوردی روی میز بود و نسیمی آرام از در دکان می گذشت. از او پرسیدم: استاد، چگونه شد که آن شعر را سرودید؟ همان شعری که با این مصرع آغاز می شود، باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟ چند لحظه سکوت کرد و سپس گفت: برخی شعرها را شاعر نمی سراید، این شعر است که شاعر را پیدا می کند. راستش را بخواهید، آن لحظه احساس کردم صدای بازار خاموش شد، انگار حتی زمان هم ایستاده بود تا پاسخ او را بشنود. گفتم: پس آن همه اندوه از کجا آمد؟ گفت: از دل آدمی. هر کس در زندگی خود کربلایی دارد، یکی عزیز از دست می دهد، یکی جوانی و دیگری ایمانش را. من تنها کوشیدم زبان آن اندوه باشم که در زمان نمی ماند و در جایی چون کربلای حسین علیه السلام به شور و شکوه میرسد. سخنش را که شنیدم به گمانم دیوارهای خشتی کوچه هم کمی ساکت‌تر شدند. از او خواستم اگر پیامی برای مردمان قرن‌های آینده دارد بگوید. پارچه را کنار گذاشت، نگاهی به من کرد و گفت: اگر روزی شعر مرا خواندید، تنها به واژه ها گوش ندهید، ببینید چه چیزی در دل شما بیدار می شود. شعر آن چیزی نیست که شاعر گفته، شعر آن چیزی است که در شنونده زنده می شود.
این پیوستگی تاریخی میان ادیبان پیشین و آیندگان نشان دهنده آن است که هنر تلاشی مداوم برای معنا بخشیدن به زیستن در بستر زمان است.
قرار هفته.
وقتی از دکان بیرون آمدم آفتاب رو به غروب بود. در کوچه قدم زدم و به این فکر کردم که چه بسیار شاعرانی که کتاب‌های فراوان نوشتند، اما تنها یک شعر نام محتشم را تا امروز رسانده است. شاید راز ماندگاری همین باشد، اینکه گاهی یک بیت، یک صفحه یا یک احساس راستین از هزاران دفتر پر رنگ تر می شود.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، باز این چه رست خیز عظیم.